ساعت 4 به رادیو فردا گوش میکنید. امیر مصدق کاتوزیان هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. ایالات متحده به سوریه درباره انجام یک حمله شیمیایی هشدار داد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از نهایی شدن طرح مقابله با اقدام‌های منطقه‌ای آمریکا خبر داد. و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بنیاد علوی در نیویورک برگزار شد. در آغاز خبرها. ایالات متحده آمریکا به سوریه درباره احتمال انجام یک حمله شیمیایی جدید هشدار داد. کاخ سفید گفته است مقدمه چینی برای انجام یک حمله شیمیایی دیگر را شناسایی کرده است. واشنگتن همچنین هشدار داد که در صورت انجام گرفتن این حمله بشار اسد و نظامیان او بهایی سنگین خواهند پرداخت. از دیگر سو وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه از گفتگوی تلفنی سرگئی لاوروف با رکس تیلرسون همتای آمریکاییش خبر داد. بر پایه بیانیه طرفین در مورد راه‌های پایان دادن به بحران سوریه و اجرای آتش‌بس و همچنین شدت بخشیدن به مبارزه با گروه‌های به توصیف آنها تروریستی تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه همچنین از آغاز دور جدید مذاکرات در آستانه پایتخت قزاقستان در اواسط تیر ماه با تکیه بر مذاکره بر سر ایجاد مناطق امن در سوریه خبر داد. ایران، روسیه، ترکیه و نمایندگان سازمان ملل در این نشست حضور دارند. از نمایندگان آمریکا و اردن هم برای شرکت در این نشست از سوی قزاقستان دعوت شده است. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح مقابله با به توصیف او اقدام‌های ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه خبر داد. به گفته آقای بروجردی طرح تهیه شده عکس العمل مجلس به اقدام‌های اخیر کنگره آمریکا در وضع تحریم‌های جدید است. خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش داده است که در این طرح الزاماتی برای دولت در نظر گرفته شده و دولت مکلف به اجرای آن است. قرار است این طرح بعد از تعطیلات مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارسال شود. آقای بروجردی به جزئیات این طرح و اینکه در آن چه اقداماتی علیه آمریکا پیش بینی شده اشاره‌ای نکرده است. چند هفته پیش مجلس سنای آمریکا طرح تحریم ایران در ارتباط با برنامه موشکی، محدودیت‌های مالی و غیر مالی برای سپاه پاسداران و موارد حقوق بشری را تصویب کرد. مصوبه مجلس سنا هنوز در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته نشده است. آمریکا و ایران متقابلا یکدیگر را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و حمایت از گروه‌هایی به توصیف آنها تروریستی متهم می‌کنند. و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ساختمان 36 طبقه بنیاد علوی در نیویورک برگزار شد. دولت آمریکا بنیاد علوی را که صاحب یکی از گرانترین برج‌های نیویورک است، به نقض تحریم‌های ایران متهم کرده و از دادگاه فدرال خواسته است دستور مصادره این ساختمان را صادر کند. ارزش کنونی این برج 36 طبقه حدود 1 میلیارد دلار برآورد شده است. دولت آمریکا در صدد با مصادره و فروش این ساختمان و سایر دارایی‌هایی که از ایران در اختیار دارد بخشی از غرامت 5 میلیارد دلاری به خانواده‌های قربانیان عملیات خرابکنانه در چند کشور را بپردازد. قرار است روز سه‌شنبه پس از پایان دفاعیات بنیاد علوی هیئت منصفه نظر خود را اعلام کند. و اکنون گزارش نخست. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز دوشنبه از انهدام یک گروه به توصیف او تروریستی در کشور خبر داد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز دوشنبه از انهدام یک تیم به گفته او تروریستی و کشف یک انبار بزرگ مهمات آنها در روز یکشنبه هفته جاری خبر داد. وزیر اطلاعات به تعداد افراد دستگیر شده این گروه و محل استقرار آنها اشاره‌ای نکرد و تنها گفت که به موقع در این رابطه اطلاع رسانی خواهد شد. آقای علوی در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی افزود:
اقدامات تروریستی برای سازمان‌ها و گروهک‌های تروریستی در حد بسیار بالایی به حداقل رسیده. اخیراً هم ما به تیم تروریستی ضربه زدیم که دارای یک انبار اسلحه و مهمات بسیار زیادی بوده که انشالله اطلاعاتشو به موقع برای مردم عزیزمون بیان می‌کنیم. این اقدام بودی که روز گذشته سربازان گمنام امام زمان موفق به انجام اون شدند.
شنبه ی هفته جاری وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه از دستگیری یک گروه تروریستی وابسته به گروه داعش خبر داد که به گفته ی آن وزارتخانه قصد انجام اقدامات مسلحانه در استانهای عمقی و شهرهای مذهبی کشور را داشتند. با این حال در اظهارات روز دوشنبه محمود علوی وزیر اطلاعات ایران اشاره‌ای به ارتباط انبار بزرگ مهمات کشف شده به گروه حکومت اسلامی یا داعش یا دیگر گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی نشده است. علی صدر زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان معتقد است توان تسلیحاتی گروه‌های معارض جمهوری اسلامی در احداث انبار تسلیحاتی در داخل خاک ایران متفاوت است.
اصطلاحی که جمهوری اسلامی برای تروریسم به کار می‌بره شامل انواع و اقسام گروه‌ها هست. بنابراین ما بایستی منتظر باشیم ببینیم که آقای وزیر اطلاعات این تسلیحات رو به کدوم گروه مشخص، گروه‌های کرد، به گروه‌های داعش و وابسته به داعش و غیره متصل می‌کنه. اون وقت میشه بعد ارزیابی کرد که تا چه حد به هر حال انبار کردن این اسلحه ها میسر بوده در ایران، چون امکانات این گروه‌های متفاوتی که همه از نظر جمهوری اسلامی تروریست هستند در ایران متفاوت هست. اینکه داعش امکان انبارداری بزرگ اسلحه باشه در ایران تا به حال در درون خاک ایران مورد شک بوده، ولی بایستی کنفرانس مطبوعاتی فردای وزیر اطلاعات رو منتظرش باشیم.
مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی پس از حملات روز 17 خرداد به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران از دستگیری ده‌ها تن در مناطق مختلف ایران و کشف مقادیر زیادی کمربندهای انفجاری، چاشنی‌های الکترونیکی و تسلیحات خبر دادند. محسن سازگارا تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا درباره علت افزایش خبررسانی درباره میزان دستگیری‌ها درباره گروه‌های مسلح در ایران سه پیش‌فرض را مطرح می‌کند.
یک احتمال این است که برخلاف ادعای حکومت مطرح می‌کرد که همه چیز امن و امان، همه چیز در کنترل ماست، اصلاً این نفوذها و این استفاده گروه‌های تروریستی مثل داعش از نارضایتی‌های اقلیت‌های ایران مسبوق به سابقه بوده باشه و فقط الان دارن اخبارش رو اعلام میکنن. این یک احتماله. احتمال دوم این است که اینها واقعا اغراق باشه و بیشتر مانور تبلیغاتی باشه برای بازسازی کردن ضربه‌ای که به جست امنیتی و قدرقدرتی بودن دستگاه‌های امنیتی ایران وارد شده بعد از اون حمله تروریستی در تهران و بخوان بگن که خب خیلی با سوار کار هستیم و همه رو داریم تونتون میگیم. احتمال سوم البته میتونه این باشه که این اخبار درست باشه، یک مرتبه واقعا بخت تروریست گرفتن باز شده باشه و حمله کرده باشن، که از همه واقعا عجیب‌تره این احتمال سوم. و احتمال میشه داد که اگر این سومی هم به فرض درست باشه یک مقداری هم آغشته است به رقابت دستگاه امنیتی ایران.
در روزها و هفته‌های گذشته مقامات مختلف امنیتی نظامی ایران در نهادهای مختلف اطلاعاتی از شناسایی، کشف و انهدام برخی گروه‌های معارض و مرتبط با گروه داعش در داخل و خارج از مرزهای ایران خبر دادند. در بعضی از این عملیات‌ها نیز هر یک از این نهادها ادعا کرده‌اند که افراد سازمانی آن نهاد اطلاعاتی نیروی اجرایی و عملیاتی بوده است. به اعتقاد محسن سازگارا تحلیلگر مسائل سیاسی، نهادهای اطلاعاتی موازی در ایران از سالها قبل با یکدیگر در حال رقابت بودند.
رقابت سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مثل رقابت سپاه با ارتش به همون سالهای اول انقلاب برمیگرده. یعنی بعد از قانون تأسیس وزارت اطلاعات که باید همه دستگاه‌های اطلاعاتی واحدهای مختلف تحت نظر وزارت اطلاعات قرار گرفتن، اطلاعات سپاه هرگز به این تمکین نکرد. در دوره آقای خاتمی که وزارت اطلاعات مقداری از دست آقای خامنه‌ای بیرون اومد، اطلاعات موازی رو ایشون تو بیتش درست کرد که همین اطلاعات سپاه در شاکلش بود. و در دوره آقای احمدی نژاد رسما اصلا بعد از جنبش سبز اینو کردنش سازمان اطلاعات سپاه و رسما در میدون حاضر شد زیر نظر ولایت فقیه. اختلاف بین این دستگاه قدیمیه، ولی اخیراً در دولت آقای روحانی و وزارت آقای علوی این اختلاف تشدید شده. تجلی این اختلاف و برخورد رو در عرصه‌های مختلف می شدید، از جمله در تروریست گیری و این مثلا در پرتاب موشک سپاه خواست بگه من تنها کردم، آقای روحانی و دستگاه اطلاعاتی گفتن ما اصلا اطلاعاتش رو دادیم وزارت اطلاعات و امثال هم. بخشی از این اقراق‌ها در گرفتن گروه‌های تروریستی و اینها شاید به همین اختلاف این دستگاه اطلاعاتی هم برگرده.
در جریان حمله موشکی سپاه پاسداران ایران به مواضع گروه داعش در شرق سوریه که در اواخر خرداد ماه سال جاری انجام گرفت، در حالی که وزیر اطلاعات شناسایی محل مورد اصابت موشک‌ها را از سوی افراد وزارت اطلاعات اعلام کرد، اما سپاه پاسداران ایران در بیانیه رسمی شناسایی محل داعش در شرق سوریه را توسط نیروی قدس سپاه پاسداران اعلام کرد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. انهدام یک گروه مسلح در ایران طبق اعلام محمود علوی وزیر اطلاعات.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
می‌رسیم به ساعت 4:11:14. ادامه این بخش خبری رادیو فردا. قرار است روز سه‌شنبه 6 تیر ماه رأی دادگاه نیویورک درباره بنیاد علوی در آمریکا صادر شود. دادگاه فدرال چنان که پیشتر در خبر شنیدید، حکم توقیف اموال بنیاد علوی و شرکت آثار را صادر کرده بود. جان خاکزاد.
یکی از وکلای دولت آمریکا در پرونده بنیاد علوی روز دوشنبه به اعضای هیئت منصفه دادگاهی در شهر نیویورک گفته است مالک واقعی بنیاد علوی جمهوری اسلامی ایران است و باید ساختمان متعلق به این بنیاد مصادره شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، میشل لاکارد دستیار دادستان فدرال ابراز اطمینان کرد دولت آمریکا تاکنون از طریق شهادت شهود، مدارک و اسناد این مسئله را ثابت کرده است و بنیاد علوی باید سهم 60% خود از آسمان خراش 36 طبقه در خیابان 5 نیویورک را واگذار کند. به گفته میشل لاکارد، ایران مالک واقعی این ساختمان است و بنیاد علوی با پنهان کردن روابط خود با جمهوری اسلامی ایران طی 22 سال گذشته قوانین تحریم‌های آمریکا را نقض کرده است. بر اساس این گزارش، در مقابل جان کلینسون، وکیل بنیاد علوی در این پرونده اظهارات وکیل دولت را رد کرده است. او گفته است دولت از ابتدا تحقیقات خود را درباره بنیاد علوی با پیش‌داوری آغاز کرد و پیش از جمع‌آوری اسناد و شواهد به نتیجه قطعی رسیده بود. اسوسییتد پرس می‌گوید دولت آمریکا در صدد است تا با فروش این ساختمان و سایر دارایی‌هایی که از ایران در اختیار دارد، بخشی از غرامت 5 میلیارد دلاری به خانواده‌های قربانیان تروریسم را بپردازد. در آغاز این پرونده، ابتدا یک دادگاه فدرال در آمریکا در شهریور ماه سال 1392 حکم توقیف و فروش این آسمان خراش را به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده بود. دادگاه فدرال پیشتر افسون بر این ساختمان حکم توقیف اموال بنیاد علوی و شرکت آسا در دیگر ایالت‌های آمریکا یعنی مریلند، کالیفرنیا، تگزاس و ویرجینیا را هم صادر کرده بود. دادستانی نیویورک در آن زمان اعلام کرد که بنیاد علوی و شرکت‌های آسا دفاتر بازرگانی سوری بانک ملی هستند و نزدیک به 40 میلیون دلار از درآمدهای این آسمان خراش را به حساب بانک ملی و دولت جمهوری اسلامی ایران واریز کرده‌اند. در فروردین ماه سال 1394 نیز کاترین فرست یک قاضی فدرال با صدور حکمی خانواده های بازماندگان حملات تروریستی را در دریافت غرامت از طریق مصادره این آسمان خراش محق دانسته بود.
قوه قضایی آمریکا و شمارش معکوس برای معلوم شدن سرنوشت بنیاد علوی، براءت یا مصادره. میرسیم به نزدیک ساعت 4:15. عنوان خبرها از رادیو فردا، ساعت 4:30.